بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند روزیده و روزی رسان. شنوندگان محتشم رادیو تهران سلام و درود و انشالله که کسب و کارهای حلال پرسود. و اما به امید خدا از امروز این برنامه، یعنی برنامه بازار تهران، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا 14:15 از همینجا پخش میشه. شما در مورد بورس، رمز ارز، طلا، سکه و مسائلی از این دست اگر سوالی دارین لطفاً بفرستین به سامانه پیامکی ما 3094، انشالله که پاسخش رو خواهیم داد. و اما همراه شما هستیم با بازار تهران در حالی که ساعت 13:31 است. بریم به سراغ خبرهای خوب امروز. جواد اوجی وزیر نفت از راه اندازی اولین پارک زنجیره تکمیل صنایع پی‌پی کشور در استان ایلام و در مجاورت پتروشیمی و پالایشگاه گاز ایلام خبر داد و گفت هلدینگ پترول کار این پارک رو انجام میده و وزارت نفت متعهد میشه که مبلغ 300 میلیارد تومان به این پروژه کمک کنه. احسان خاندوزی با اشاره به توزیع نامتوازن و نامتعادل منابع مالیاتی در کشور، مبلغ 13000 میلیارد تومان در قالب ماده 58 برای 1000 شهر کشور اختصاص پیدا کرده است. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت: دولت تلاش می‌کند تا 4 سال آینده 4 میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از این میزان 3 میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت سمت است. پروژه طرح توسعه میدان آذر در جایزه جهانی مدیریت تعالی پروژه با کسب مدال طلا به بالاترین افتخار این جایزه نائل شد. مهرداد اروانقی معاون فنی و امور گمرکی کشور: از ابتدای امسال تا 26 شهریور ماه بیش از 12 میلیون تن کالای اساسی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که این میزان ترخیص کالا رکورد جدیدی در ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور به شمار می رود. سامانه پیامکی بازار تهران مثل همیشه 3094 و ما که اینجا منتظریم شما برای ما پیامک ارسال بفرمایید، ما پاسخ پیامک های شما رو بدیم.
استفتاح، استفتاءات مقلدین مقام معظم رهبری.
سوال 1583: شخصی خانه اش را فروخته و بعد از فروش مبادرت به برداشتن چراغ‌ها، آبگرم کن و اشیایی از این قبیل نموده است. این عمل چه حکمی دارد؟
جواب: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه از نظر عرف تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش اشکال ندارد.
برنامه بازار تهران از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت همینجا.
در جریان باشید.
امیدوارم در این سفر گام‌هایی را در جهت رفع محرومیت استان ایلام برداریم.
ما بتونیم در این سفر گام‌هایی را در جهت رفع محرومیت از استان ایلام انشاءالله برداریم.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در سفر به استان ایلام:
استان ایلام ظرفیت‌های بسیاری داره. اولین ظرفیت مهم، ظرفیت نیروی انسانی کارآمدی است که در این استان وجود داره، به ویژه جوان‌های عزیزی که در این استان هستن. استانی است که میتونه در حوزه‌های مختلف کشاورزی، گردشگری، صنعت، معادنی که در این استان وجود داره فعالیت بکنه و استانی که همجوار است با همسایگان ما و میتونه در این رابطه هم با فعال شدن بازارچه‌های مرزیش تبادلات مرزی رو ما توسعه بدیم به نحوی که یکی از استانهایی باشه که در ارتباط با تبادلات و به ویژه صادرات نقش مهمی رو ایفا بکنه.
در کشوری که قوت غالب مردم گندم و برنج است، کشاورزان نباید به سمت کشت‌های جایگزین بروند.
متاسفانه همین سیاست بد خرید تضمینی که ما خیلی داد زدیم و خیلی مصاحبه کردیم، دو بار انصافا قیمت رو رئیس جمهور محترم اون موقع خودشون وارد شدن و یه قیمتی اندک خیلی کم بالا بردن، ولی بازم کشاورز از این قضیه متنفع نشد. و
احمد قلیان عضو هیئت مدیره سازمان توسعه کشاورزی مردم،
علاوه بر اینکه سالهای بعد گندم رو به سمت خوراک دام بردن، خیلی‌هاشون هم کشت جایگزین انجام دادن. کشت جایگزین توی کشوری که در واقع قوت اولیه و اصلیش گندم و برنج بسیار خطرناکه. خیلی از کشورها هستن که بالاتر از قیمت جهانی یه سری اقلامو خرید میکنن از کشاورز. به چند دلیل: اول اینکه کشاورز انگیزه داشته باشه سال آینده مجدد تولید کنه، و دوم اینکه خارج از کشور حداقل در مورد گندم محتاج نباشیم.
علی‌رغم برگشت طرح واردات خودرو از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی، قیمت خودرو 10% کاهش یافت.
داخلی ها فرض کن پژو 206 تیپ 2 از 255 میلیون تومان به 238 میلیون تومان.
سعید معتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:
206 تیپ 5 از 300 میلیون به 285 میلیون تومان، سمند LX از 245 تومان به 233 تومان، پژو 405 GLX از 235 تومان به 223 میلیون تومان رسیده است.
هیچ کس نباید به خاطر فقر از تحصیل باز بماند.
هزینه کردن در آموزش و پرورش بزرگترین سرمایه گذاری در کشور.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم نواختن زنگ شروع سال تحصیلی:
نباید شد که انداخت چقدر با آموزش پرورش هزینه کردیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ برای آینده کشور، برای آینده سازان. و لذا باید به همه عزیزان عرض بکنم که توسعه کشور در گروه توسعه آموزش و پرورش کشوره.
بهترین راه سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری برای آموزش، علم و پژوهش است.
بهترین راه سرمایه گذاری در کشور ما، سرمایه گذاری برای آموزش و علم و پژوهش و فناوری است.
محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
به ازای هر ریالی که برای علم و آموزش و پژوهش و فناوری هزینه کنیم، چند صد تومان دریافت خواهیم کرد. تنها اختلاف ما با دنیای پیشرفته علم و دانش است. اگر برای علم و دانش ارزش قائل بودیم و سرمایه گذاری کردیم، مطمئن باشید که به پیشرفت جامعه الاطراف خواهیم رسید.
انتخاب همین حالایی شما،
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
3094 سامانه پیامکی ماست و ممنونم از همه شما عزیزان که برای ما پیامک ارسال می‌فرمایید. عزیزی پیامک دادن با شماره 912-496-8332 که تفاوت طلای شکسته و طلای بدون اجرت برای سرمایه‌گذاری چیست؟ انشالله حتما در برنامه به موقع و در زمان مقتضی به سوال شما هم پاسخ خواهیم داد. شما عزیزان اگر سوالی دارین باز هم به 3094 برای ما ارسال بفرمایید. اینجا بازار تهران. پی میگیریم. و اما امروز در بخش پی میگیریم در برنامه بازار تهران میخواییم بپردازیم به موضوع لباس فرم دانش آموزان، مخصوصا چون در آستانه شروع سال تحصیلی هم هستیم و دیگه از امروز رسما خیلی ها که باید میرفتن مدرسه رفتن و انشالله از ماهای آینده خیلی های دیگه ممکنه که برن مدرسه و مدارس حضوری بشه و تهیه لباس فرم دانش آموزان میخواییم پیرامون این موضوع صحبت بکنیم. حتما ما شنیدیم که هزینه‌ای که مدارس برای لباس فرم مدرسه در نظر گرفتن از 200 هزار تومان تا 500 هزار تومان اعلام شده بوده و از والدین گرفته شده که از طریق مدارس این لباس فرم تهیه بشه. خب به هر حال در این وضعیت خیلی خیلی بغرنج اقتصادی شاید این هزینه‌هایی باشه که خیلی علامت سوال بزرگی مقابلش وجود داشته باشه. به همین خاطر می‌خوایم با خانم اکرم عوضخانی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفتگو بکنیم. مهمان این لحظه برنامه ما سرکار خانم عوضخانی، سلام می‌کنم به شما، روز بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، خواهش می‌کنم، در خدمت هستم.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. من راجع به لباس فرم مدرسه از 200 هزار تا 500 هزار تومان قیمت و هزینه‌ای که گفته شده صحبت کردم. به نظر شما حالشون، خودتون به هر حال هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی هستید و پوشاک در کشورمون، این قیمت و این مبلغ به نظر شما منطقی است؟
البته که خیلی بستگی به جنسی که انتخاب میکنن، مدلی که انتخاب میشه و تعداد قطعه توی لباس داره. قطعا اگه مانتو و شلوار بخواد باشه، یعنی لباس از جنس ترگال بخواد باشه و دو تیکه باشه، یعنی برای دخترانه مانتو و شلوار و برای پسرانه حالا روپوش و شلوار باشه، قیمت همین هلوهش 200، حالا بسته به مدل تا 220 این حدود هست. اما خب یک سری مدارس غیر انتفاعی خب دنبال کار لوکس هستن، جنسایی انتخاب میکنن که تکیکه هستش، مثلا برای دخترانه سارافون پیراهن و شلوار و برای پسرانه ژیله پیراهن و شلوار که سه قطعه داره و یه هزینه بابت اینکه به سه قطعه تغییر پیدا کرده اضافه میشه و یک هم جنسی که استفاده میشه که معمولا خب کارهای لوکس تو کارهای جین، کتون و فاستونی قرار میگیره که خب قیمت مواد اولیش واقعا بالاست و کار تا همون هلوش 500 هزار تومان هم میره و به نظر منطقی هست.
بله. اشاره خیلی خوبی داشتین شما. معمولا والدین و همینطور دانش آموزان از جنس و کیفیت پارچه لباسای مدرسهشون خیلی راضی نیستن، یعنی واقعیت حالا ما اونچه که داریم خودمون هم میبینیم اینا پارچه خیلی علوی استفاده نمیشه برای لباس مدارس، به گونه‌ای که حالا خیلی هاشون اصلا یک سال حالا 9 ماه تحصیلی رو که به زور میکشونه، چون به هر حال هفته یکی دو بار باید شسته بشه این لباسا، اتو بشه، تمیز نگه داشته بشه، خیلی هاشون به زور این 9 ماه رو میکشونن. خیلی هام حتی برای اینکه حالا این مشکل رو حل بکنن خودشون بعدن میرن هم رنگ اون پارچه رو تهیه میکنن، حالا با کیفیت‌تر، بهتر و مرغوب‌تر لباس تهیه میکنن. میخوام از شما سوال بپرسم که آیا تعاونی های خاصی مسئولیت تحویل دادن این لباس ها رو به عهده دارن؟ با مدارس قراردادهای خاصی بسته میشه؟ آیا مدارس عایدی از این دوخت و دوس ها، از این مبالغ بهشون میرسه که اینقدر هزینه ها زیاده؟ چون واقعا والدین براشون خیلی تحت فشارن، خیلی هاشون واقعا شکایت دارن از این موضوع. اینها رو واسه ما روشن کنید.
ببینید جنسی که استفاده میشه خب معمولا جنس روتین برای حال لباس معمول مدرسه جنس ترگال هستش که حالا این ترگال کیفیت های حالا مرغوب و نامرغوب داره دیگه. ترگالی که مرغوب باشه معمولا 15% ویسکوز و 85% پلی‌استر هستش، اما خب یه سری ترگال هایی که نامرغوبه مشکل پرس شدن رو داره یا به اصطلاح میگن پارچه نمیدونم گلوله گلوله میشه. اما چون بخش اعظم ترگال پلی‌استر هست از لحاظ دوام معمولا مشکلی نداره، مشکلی پیش نمیاد واسه شون. از لحاظ هزینه ای هم خب الان یه چیزیه که حالا عرف شده بین مدارس که معمولا قیمتی رو که حالا از تولید کننده دریافت میکنن به همون قیمت نمیدن به اولیا. معمولا حالا بسته به سیاست مدرسه مقادیر مختلفی در سطح‌های مختلفی روش کشیده میشه و حتی مواردی بوده که 100% قیمت رو کشیدن روی لباس و قیمت رو دو برابر دادن. توی مدارس غیر دولتی که خب این کار خیلی عرف و انجام میشه، تو مدارس دولتی هم معمولا ارجاع میدن به تولید کننده و میگن که دانش آموز مستقیم بره از تولید کننده خرید بکنه. اما خب اینجا هم حتی یه داد و ستد هایی بین حالا مدیر مدرسه و اون تولید کننده انجام میشه که مثلا میگن بابت هر دست لباس فرم شما مثلا فلان قدر به مدرسه بدین بابت حالا هزینه هایی که داره و یه کمک هزینه ای باشه به مدرسه به این شکل. اما خب تعاونی خاصی نه وجود نداره، معمولا شرکت هایی که حالا تولید کننده لباس فرم هستن این کار رو دارن انجام میدن و یه سری ها مدرسه هایی هستن که حالا با تولید کننده های خونگی قرارداد میبندن و مثلا حالا یه زن و شوهری دوزنده هستن پروژه یه مدرسه دو مدرسه رو در طول سال قبول میکنن و براشون انجام میدن.
بله و خب خیلی از والدین توانایی دوخت و دوز لباس ها رو خودشون دارن. بهتر به نظر میرسه که حالا حداقل به جهت اینکه حالا شباهت ها و یک رنگ بودن لباس هم خیلی توشون فاصله ای نیفته این رو اختیاری بکنن و بسپرن، یعنی رنگ رو در واقع رنگ و مدل رو اعلام بکنن. حالا هر خانواده‌ای که واقعا تونستون رو تهیه بکنه خودش تهیه بکنه و حالا هر خانواده‌ای که به هر حال تمایل داشت به نظرم با مدرسه این قرارداد رو ببنده و از طریق مدرسه تهیه بکنه، این شاید کمی بهتر باشه، از فشار روانی که به والدین وارد میشه کمتر بکنه. خیلی ممنونم ازتون خانم ایواز خانی، متشکرم که در گفتگو شرکت کردید، سپاسگزارم. ان شاء الله که بچه‌ها سال تحصیلی خوبی رو با موفقیت همشون پشت سر بگذارن و همینطور شما هم موفق و معید باشید. ان شاء الله،
ممنون از شما.
سپاس، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا.
دانستنی های اقتصاد ایرانی. این برنامه قرارداد کار چه زمانی درست و قانونی است؟
میگم امروز یه وکیلی رو دیدم که در مورد صحت قرارداد کار با هم حرف زد، فقط درست متوجه نشدم شامل چه چیزایی میشه، تو میدونی؟
نه نمیدونم، الان بهت میگم. ببین، طبق ماده 9 قانون کار برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد، رعایت شرایطی که میگم الزامیه. الف، مشروعیت مورد قرارداد. ب، معین بودن موضوع قرارداد. جیم، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تفسره، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کاره، مگر اون که بطلان اونها در مراجع زیست صلاح به اثبات برسه. ضمن این که مطابق ماده 10 قانون مذکور، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی مواردی که میگن باشه. الف، نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به اونها اشتغال پیدا کنه. ب، حقوق یا مزد مبنا و لواحق اون. جیم، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها. دال، محل انجام کار. ه، تاریخ انعقاد قرارداد. واو، مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشه. ز، موارد دیگه‌ای که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب میکنه. ه، الحاقی طبق ماده 41 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، شرایط و نحوه فسخ قرارداد در مواردی که مدت تعیین نشد.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 3094.
همراه شما هستیم. بازار تهران رو از این به بعد شنبه تا چهارشنبه در این ساعت تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، همینجا در شبکه رادیویی تهران. افتخاری است برای ما که در خدمت شما عزیزان باشیم. 3094 سامانه پیامکی ما. سوالاتتون رو لطفاً به این سامانه برای ما ارسال بفرمایید تا در گفتگو با کارشناسان سوالات شما رو هم مطرح کنیم. همراه شما خواهیم بود با بازار تهران. و اما در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه بخشا و گفتگوهای بسیار جذابی رو برای شما تهیه و تدارک دیدیم. ازتون دعوت میکنیم حتما همراه ما باشید، شما که علاقه به مباحث روز اقتصادی دارید. و اما یکی از بخش‌های بسیار جذاب برنامه بازار تهران بخشی است که با عنوان پول‌های کثیف تقدیم شما میشه. لطفاً همراه ما باشید و این بخش رو بشنوید.
یک دهه دور زدن قانون چقدر سود برای وزارت بهداشت داشته؟ پای مافیای دارو در میان است؟ یکی از مشکلات درمانی مردم در سالهای اخیر مسئله کمبود گاه و بیگاه داروهاست که بسیاری از بیماران را به خصوص در شرایط کرونایی دچار چالش کرده. اگر مسئله تحریم را کنار بگذاریم، بیشترین عاملی که این روزها باعث کمبود مقطعی دارو در کشور می‌شود، بحث نظارت بر توزیع و تجویز داروهاست. به همین دلیل در نخستین سالهای دهه 90، سامانه ردیابی، راهگیری و کنترل اصالت دارو که به سامانه تیتک معروف است، راه اندازی شد تا جلوی تخلفات ارزی و قاچاق دارو گرفته شود. پس از آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز این الزام را ایجاد کردند که اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در سامانه تیتک به ثبت برسند. در این سامانه با اختصاص کد مشخص به اقلام دارویی و برچسب گذاری آنها، داروخانه‌ها مکلف شدند که هنگام فروش کالا تمامی اطلاعات شامل کد شناسایی کالا، تعداد، کد ملی خریدار و قیمت و تاریخ فروش را در سامانه به ثبت برسانند تا نظارت بر روند توزیع و فروش دارو امکان پذیر شود. اما در این بین مهمترین عاملی که سبب اختلال در عملکرد این سامانه شده، عدم همکاری معاونت درمان وزارت بهداشت با این سامانه است. در واقع معاونت درمان وزارت بهداشت تا به امروز داروها و اقلام بهداشتی که در بخش بستری بیمارستان‌ها استفاده می‌شوند را در این سامانه ثبت نکرده و عملاً نظارت بر این بخش را از بین برده. نگاهی به وضعیت اسفبار کمبود داروهای کرونا و سرم در ایام اخیر نیز نقش تخطی معاونت درمان از اجرای تکالیف قانونی را روشن تر می کند. اواخر مرداد ماه رئیس سازمان غذا و دارو در یک نشست خبری اعتراف کرد که در پیک پنجم کرونا مصرف رمدسیویر در ظرف 72 ساعت 10 برابر افزایش یافته. پس از آن سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به نحوه مدیریت تقاضای دارو، وزارت بهداشت را از مقصران این وضع دانست و گفت عدم همکاری وزارت بهداشت با سامانه تیتک زمینه نشر دارو به بازار سیاه را فراهم کرده. مثلا در مشکل کمبود سرم امکان رصد مصارف بیمارستانی وجود نداشت و این امر منجر به ورود این سرم ها به بازار سیاه شد. حالا این سوال اساسی مطرح است که در توزیع دارو چه منفعتی برای وزارت بهداشت وجود داشته که تا به حال حاضر نشده اطلاعات اقلام دارویی را در سامانه تیتک ثبت کند.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
بحث روز.
بحث روز.
اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور که هزاران اتحادیه رو شامل میشه، هیئت مدیره داره که بر فعالیت واحدهای صنفی تحت پوشش خودشون نظارت میکنن. انتخاب اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی بر اساس قانون نظام صنفی کشور انجام میشه که شیوه اجرایی اون رو آیین‌نامه‌ای که اسفند سال 92 توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده تعیین کرده. وظایف اتحادیه‌ها ابطال پروانه کسب، ممانعت از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر شدن یا پروانه کسب اونها باطل شده، پلمپ واحدهای صنفی، تنظیم بودجه سال بعد، ارائه راهکارهای به جهت تعیین نرخ کالا و خدمات به اتاق اصناف ایران و دیگر کارهای است که حالا جزئیات زیادی داره. اما موضوعی که امروز می‌خوایم در این برنامه راجعش صحبت بکنیم این که چه کسانی میتونن نامزد بشن برای احراز در واقع پست‌هایی در اتحادیه. محل اختلاف این هست که قانون گذار گفته کسانی که دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضو باشن در این اتحادیه ها دیگه نمیتونن به عضویت هیئت رئیسه در بیان، البته از اعضای هیئت رئیسه بوده باشن دیگه. و محل مناقشه هم قانون سال 92 هست که مبنای دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب سال 92 هست یا قبل از اون. به همین منظور میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای جعفرنیا، رئیس اداره اصناف و تشکل‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران. آقای جعفرنیا روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمت شما هستم.
متشکرم ازتون. من اونچرا که لازم بود راجع به فعالیت حالا به هر حال اتحادیه ها و اصناف خدمت شنونده هامون اعلام کردم و قانون رو هم من بهش اشاره داشتم. حالا شما میفرمایید که واقعا این که گفته شده کسانی که در دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب عضو باشن در این اتحادیه ها، عضو هیئت رئیسه باشن، دیگه نمیتونن عضو بشن، این به چه معناست و چگونه اعمال خواهد شد در انتخابات اتحادیه ها؟ بفرمایید.
عرضم به حضورتون که پس از اصلاحی سال 92 قانون نظام صنفی مقرر شد، همونطور که فرمودید، هیئت مدیره اتحادیه های صنفی که بیش از 2 دوره متوالی یا 4 دوره متناوب عضو هیئت مدیره اتحادیه بودن، دیگه نمیتونن برای دوره جدید ثبت نام بکنن.
بله.
اون زمان استعلامی را از مرکز امور اصناف وزارت صنعت معدن تجارت انجام دادیم.
بله.
پاسخ این بود که از این به بعد پس از اجرای قانون این لازم الاجراست، یعنی به دوره قبل بر نمیگرده.
بله.
بر اساس شکایت عده‌ای از داوطلبان اتحادیه صنفی در دیوان عدالت اداری، اخیراً که تقریباً 29 سال 99 هیئت عمومی دیوان رأی رو صادر کرد، نسبت به ابطال اون بخشنامه مرکز امور اصناف اقدام کرد و اعلام کرد که افرادی که این سابقه رو دارن در زمان صدور رأی هم عضو هیئت مدیره اتحادیه بودن، دیگه نمیتونن اون دو دوره برایشون محاسبه بشه و نمیتونن برای دوره جدید ثبت نام بکنن. بنابراین بعد از ابلاغ رأی اینو به ما ابلاغ کردن، ما تو دستور کارمون قرار داریم. منتها به جهت شیوع ویروس کرونا، ما الان یک سالی هست که تو سطح کشور هیچ انتخاباتی رو برگزار نمی کنیم. یعنی بر اساس بخشنامه هایی که ستاد ملی کرونا صادر کرد، شهرهایی که تو شرایط قرمز قرار دارن، ما نمیتونیم براشون انتخابات برگزار کنیم. اخیرا با توجه به شرایطی که به وجود اومده، شهرها دارن از قرمز خارج میشن و با توجه به سرعتی که واکسیناسیون افراد انجام گرفته و گرفته تو سطح کشور، شرایط رو به بهبود رفته و ما هم برگزاری انتخابات اتحادیه ها رو توی دستور کارمون قرار دادیم. انشالله از ابتدای مهر ما شروع کردیم پرونده ها رو به ترتیب و اولویت اتحادیه هایی که وقت قانونشون تموم شده داریم بررسی میکنیم. انشالله از پایان مهر ما دونه دونه انتخابات برگزار میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای جعفر نیا، سپاسگزارم که به هر حال شفاف سازی کردید، روشن شد وضعیت و انشالله که به قول فرمایش شما با توجه به شرایط کرونا انشالله فضا فراهم بشه، اتحادیه ها هم انتخاباتشون رو انجام بدن و همونطور فعال پویا در خدمت عزیزانی باشن که تحت نظر این اتحادیه ها دارن فعالیت میکنن. ممنونم ازت، روزتون بخیر باشه آقای جعفر نیا و خداحافظ.
خدا
نگهدارشون.
بازار تهران،
دائرة المعارف اقتصاد ایران.
سامانه پیامکی ما 3094 هست. ممنونم از همه شما عزیزان که پیرامون همه موضوعاتی که در برنامه بازار تهران مطرح شده سوال براتون مطرح شده و سوالاتتون رو به سامانه پیامکی ما ارسال کردید. حتما سوالاتی که پیرامون بورس و مخصوصا بخش سرمایه گذاری شما عزیزان هست در موقع مقتضی در برنامه‌مون از عزیزان کارشناسمون خواهیم پرسید و خدمت شما عزیزان پاسخ رو تقدیم خواهیم کرد. هر روز همینجا منتظر ما باشید. در برنامه بازار تهران با افتخار در خدمت شما هستیم و در ادامه هم بخش‌های جذاب و پرفایده‌ای رو برای شما عزیزانی که اطلاعات اقتصادی رو دوست دارید و علاقه‌مندید که خبرهای بازار داغ اقتصادی تهران و ایران رو بشنوید تقدیم خواهیم کرد. این افتخاری است برای ما. 3094. ساعت 14 اینجا بازار تهران است. شبکه ی تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. و اما طلا اوج گرفت و دلار سقوط کرد. آقای کشتیارای کارشناس طلا و سکه برنامه بازار تهران، چرا اینطوریه؟
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما سرکار
فرمان
سوالی و شنوندگان عزیز تهران.
متشکرم.
این بخشی از معادلات اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی هست که حالا گاهی اوقات قیمت جهانی طلا تغییر میکنه، گاهی اوقات قیمت دلار تغییر میکنه و این نوسانات معمولا جزئی از بازار